رو 9000. من سکه ها میخوام حبابشون هم عرض کنم. امروز سکه امسال حضرت امام 497 تومان سکه، برادری 418 تومان سکه، نیم 558 تومان سکه، روب 668 تومان سکه، گرمی هم 337 تومان حباب داره. دلیلش هم تقاضای خیلی زیاد در پایان های در زمان های پایان سال
هستش. خب بازار ارز چه خبرهای مهمه؟
بله، بازار ارز امروز صرافی ملی یه مقدار قیمت ارز رو افزایشی تر اعلام کرد نسبت به روز قبلش، و باز هم در بازار دلال ها منتظر این هستن که قیمتی رو که قراره که قرار تصویبی رو که قراره ان شاءالله انجام بشه یا نشه بالاخره جواب بده، منتظر اونن. نگاه ها به اون سمت، آخرین قیمتی که صرافی ملی اعلام کرد 13350 تومان قیمت خرید دلار بود، فروشش هم 13450 تومان، یورو هم 15500 به 15600، پوند انگلیس 17567 درهم امارات 3594 لیر ترکیه هم با 2484 دینار عراق هم با محدوده 10 تومان آخرین قیمتشون بود. عزیزان بازار نفت رو هم خیلی سریع اگر قیمتش دستم برسه، آخرین قیمت نفت سبک قبل از بسته شدن $55.77، نفت برنت با $64.89، نفت اوپک هم $75.28. من فقط میخوام یه آرزو بکنم انشالله اون چرا که مصلحت نظام هست همون کار انجام بشه و انشالله توفیق الهی نصیب تک تک هموطنان عزیزم بشه.
ممنون از شما جناب مومنپور، آرزو میکنیم که آرزوتون هرچه سریعتر برآورده بشه. متشکرم، موفق و پیروز باشید.
خیلی متشکرم از شما آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس طلا و ارز در حوزه بورس. هم آقای پاکزاده شما،
من فقط شاخص رو اعلام بکنم، شاخص امروز بیش از ابتدای معاملات حدود 200 واحد کاهش داشته و در حدود 165000 در حال نوسان. ان شاءالله که این کاهش جبران بشه و دوباره شاهد صعودی شدن بورس باشیم. بورس هم نوعی نگاه داره به جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت و میتونه تاثیرگذار باشه تو این شاخص.
پس ببینیم که چه اتفاقی برای بورس میفته. خیلی متشکرم از شما آقای پاکزاده و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
روزتون بخیر باشه دوستان. ساعت 10:32 است و بریم به سراغ خبرهای امروزمون. ابتدا شروع بکنیم از خبر طرح ضربتی برخورد با گرانفروشی شکر. در رابطه باش پیام هم داریم که حالا نوشتن که گوشت مرغ که حل نشد مشکل گرونیش، حالا ببینیم که این قند و شکر چرا گرون شده. آقای نوروزی از بهارستان نوشته
بود. بله، آقای یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی و معاون وزیر جهاد در همین زمینه گفته که ما بالغ بر 230000 تن شکر طی یک ماه گذشته تامین کردیم و در بازار هم داره توزیع میشه. هر کیلوگرم باید با قیمت 6000 تومان عرضه میکردن ولی برخی این قیمت رو به 9000 تومان افزایش دادن. اشاره کرده که از روز جمعه یعنی دیروز طرح ضربتی برخورد با گرانفروشی شکر آغاز خواهد شد و انشالله تو بازار اثرش رو میبینیم. ولی نمیدونم این طرحهای ضربتی پشت سر هم تو بازارهای مختلف شکل میگیره، ولی ابعاد افزایش قیمت به حدیه که نمیتونن واقعا کنترلش بکنن. انشالله که دوستان موفق باشن.
یعنی امکان کنترل شدن الان در حال حاضر براش وجود نداره؟
ببینید، واقعیتش اینه که میشه کنترلش کرد به شرط اینکه برخوردها هم جدی‌تر باشه، مردم هم حمایت بکنن. مردم موقعی که قیمت موقعی که قیمت گرون یا تخلفی رو میبینن یا گزارش بدن، درخواست برخورد بکنن و خودشون هم اقدام به خرید نکنن. متاسفانه مردم چون نگرانی دارن نسبت به تامین آینده مثلا محصول خاصی، موقعی که وارد بازار میشن قیمت رو افزایشی میبینن، خودشون شروع میکنن خریداری کردن. یعنی نگرانی نسبت به آتیه تامین اون کالا یا کمبودش این فضای روانی رو تو بازار متشنج میکنه، فرصت در اختیار افراد سودجو قرار میده. ولی اگر نخریم، اگر به اندازه مصرف عادیمون تهیه بکنیم به بازار مراجعه میکنیم، از اون سمت هم اگر تخلفی دیدیم واقعا پیگیری کنیم و درخواست برخورد باهاش بکنیم، میتونه خیلی موثر باشه، ولی تا چه حدش دیگه.
حالا ما همیشه از سواد رسانه‌ای صحبت کردیم تو رسانه، الان باید از سواد اقتصادی هم صحبت بکنیم، از خودمون شروع بکنیم، سواد اقتصادیمون رو بالا ببریم. این عرض تقاضا، این تعادل بازار رو اگه نگاهی کوچیک بهش بندازیم، میتونیم خیلی از ناهماهنگی‌ها رو خود ما با حرکت صحیح اقتصادیمون به نوعی متعادل ترش بکنیم. مثلا الان یه پیامک برای ما اومده 0935، حالا شما اشاره کردیم به بعضی از دوستانی که میرن بیشتر از دقیقاً خریدهای هیجانی دارن، حالا دیگه این پیام گاز هیجان گذشته. 0935 1984 شماره پایانیش نوشتن که در فروشگاه ها، در بعضی از فروشگاه ها خیلی بی‌نظمی وجود داره، به طوری که مثلا یه خانواده میان هر روز گوشت می‌خرن، بعد میرن به حسابی ها میفروشن که با یکیشون صحبت کردن گفتن که حدود 1,000,000 سود کردن با همین کارشون. آقای خانم فراهانی از مشیری این پیام را ارسال کردن، یعنی روش ها این شکلی هم ظاهرا داره باب میشه.
ببینید، موقعی که نگرانی وجود داشته باشه نسبت به تأمین درآمد، موقعی که فضای توزیع کالا نظارت دقیق نشه، موقعی که دستگاه ها، این همه دستگاه های عریض و طویلی که به عنوان سازمان تعزیرات داریم، سازمان بازرسی داریم، دستگاه توزیعی داریم، وزارت بازرگانی که در واقع شرکت بازرگانی دولتی هستن، وزارت جهاد هست، وزارت سمت هست، همه اینها مشغول هستن که بازار رو تأمین بکنن از نظر کالا، ولی نمیتونن نظارت بکنن. متاسفانه این عدم نظارت این شکل رو ایجاد میکنه. از سمت دیگه نگرانی مردم نسبت به تورم و نرخ رشد تورم بالایی که تو این چند وقت اتفاق افتاده هم باعث میشه که این نوع برخوردها اتفاق بیفته. من نمیتونم اون آدمی که داره این کارو میکنه براش حکمی صادر بکنم، ولی میگم که شما با این کارت حق خانوارهایی رو داری ضایع میکنی که امکان دسترسی به گوشت ارزان رو ندارن، و همین حداقل قدرت اقتصادی رو شما دارید ازشون سلب میکنید.
حالا در صورتی که میگفتن که قبلا با کارت ملی میشد میخرید و انجام داد، حالا چطور شدی که اون فروشگاه با چند تا کارت ملی که دیگه فکر کنم این خانواده دیگه تمام افرادشون آشنا شده باشن با فروشندگان اون فروشگاه ها، حتما این هماهنگی صورت گرفته.
حالا اگر این عزیزمون داره اعلام میکنه که اتفاق میفته، اصلا کار پسندیده این نیست. نمیدونم چجوری میشه توجیهش کرد، چون هر تومن از اون سودی که شما دارید میکنید در واقع از شکم یه خانواده محروم دارید میزنید و حداقل های امنیت غذایی ازش سلب دارید میکنید. کار قشنگی نیست.
ما از خانواده گفتیم، خانواده بخش مهمتر، یک تقاضای بسیار بزرگتری هم که داره تقاضا برای داشتن مسکن هست. خبر بعدیمون هم در رابطه با قیمت مسکنی که ظاهراً جهش نخواهد داشت در سال 98، درسته؟
بله، آقای خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده که در سال 1398 جهش قیمت مطلقاً اتفاق نمیفته. قیمت اگر افزایش پیدا بکنه کمتر از نرخ تورم. نمیدونم آیا میشه این رو به روایت طنز تعریف کرد، یا نگاهی که عزیزمون دارن مطرح میکنن کاملا تخصصی غلط نگفتن، ولی صحبت سر اینه که موقعی که ما الان میگیم جهشی نخواهد داشت، از چه نقطه‌ای جهش نخواهد داشت؟ ما در سال جاری شاهد چند برابر شدن قیمت مسکن بودیم، الان دیگه ظرفیت بازار نیستش که بخواد قیمت بالاتر از اون بره. حتی اشاره کردن که یه مقدار قیمت‌های سوری هم در بازار داره اتفاق میفته، یعنی خودرو میگم، ببخشید میگم خودرو، حالا به خودرو هم میرسیم. مسکنی که قیمت هر متر مربعش حدود 10 میلیون تومانه، یه دفعه با 16 میلیون تومان قیمت گذاری به بازار عرضه میشه، البته فروش نمیره ولی بازار رو تحت تاثیر قرار میده. این حرفا درسته، ولی واقعیتش اینه که در سال 97 شاهد جهش بسیار شدید تو قیمت مسکن بودیم و این اصلا فضایی رو ایجاد نمی‌کنه. یعنی در واقع یک واقعیت رو آقای خسروی بیان مجدد کردن، انشالله که موفق باشن.
آخه در رابطه با همین نکته آقای پاکزاد، یکی از دوستان حالا صحبت میکرد، جایی میگفتش که ما رفتیم پرسیدیم که حالا در همون دوره‌ای که قیمت‌ها روز به روز افزایش پیدا کرد و یک افزایش قیمت خیلی سریع جهشی داشت، و حالا با چند نفر کارشناس صحبت کرده بودن، اشاره شده بود به اینکه دیگه بازار مسکن جایی نداره برای اینکه رشد دوباره داشته باشه.
بله،
دقیقا. و دقیقا یک ماه بعد دوباره دو برابر قیمت ها افزایش پیدا کرد.
ببینید، افزایش بازار مسکن در سال جاری ناشی از افزایش نرخ ارز و تبدیل قیمت‌های نسبی بوده. یعنی شما در سال گذشته شاهد در سال 96 می‌دیدید مثلا قیمت یک خونه به قیمت معادل دلاریش می‌شد 100 هزار دلار. بعد این دلار موقعی که 3 برابر قیمتش افزایش پیدا کرده، توی این قیمت نسبی ناخودآگاه بعد شما انتظار این افزایش رو داشته باشید. البته غلطه که ما قیمت مسکن رو به دلار وصل بکنیم، ولی متأسفانه سیاست گذاری‌های غلط پولی در سال‌های در نزدیک دو دهه گذشته عملاً هر چیزی رو اتصال داده به بازار دلار و این مشکلات رو برای مردم ایجاد کرد.
بله، این هم از قیمت مسکن. امیدواریم که واقعا سال 98 سالی باشه که خیلی ها خونه دار بشن، مسکن هم قیمتش افزایش پیدا نکنه، حداقل از اینی که هست گرونتر نشه و حال هممون هم یکم بهتر بشه. خیلی متشکرم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران، اینجا مجله اقتصادی نموداره.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، برگردیم به خبرهامون و خبر داریم در رابطه با پیش فروش خودروها که ظاهراً همچنان در حال انجامه.
وزیر صنعت بدن تجارت جناب آقای رحمانی اعلام کرده که علارغم تأخیرهای پیش اومده همچنان تحویل خودروهای پیش فروش شده در حال انجامه، در حالی که ما در هفته گذشته شاهد اعتراضات شدیدی بودیم نسبت به موضوع فروش نقدی خودرو توسط خودروسازها که تبعات زیادی هم تو بازار داشته. حالا این که ایشون اظهار نظر میکنن که به رغم اون فروش نقدی ها تحویل هام داره انجام میشه، جای شکرش باقیه، ولی انشالله که واقعا تعهدات به روز انجام بشه و هیچ نوع تأخیری تو این زمینه صورت نگیره.
امیدواریم. حالا صحبت شده واسه اون افرادی که خیلی قبل تر ثبت نام کرده بودن ماشینشون رو تحویل نگرفته بودن و این دوستانی که تازه ثبت نام کردن و قبل از عید قرار ماشین رو تحویل بگیرن، این هماهنگی صورت بگیره.
حالا جملات و اون چیزی که وزیر اشاره کردن که حالا باید اینجوری باشد، حالا باید ببینیم در عمل چی میشه. یکی از مشکلاتی که به نوعی خودرو در واقع خریداران خودرو و پیش خرید کنندگان خودرو باهاش دست به گریبان میشن، کم اطلاعی نسبت به مفاد قراردادیه که منعقد میکنن با خودروسازها و فرصت میده که خودروساز در مورد تحویلش حالا تأخیراتی رو توجیه بکنه و از این طریق عمل بکنه. حالا این رو باید ببینیم با کارشناسای بازار که دقیق‌تر اطلاعات دارن تو این زمینه چه نوع برخوردی باید صورت.
بله، قراره که تحلیل کوچیک داشته باشیم در حوزه بازار خودرو. قبل از اینکه از کارشناس محترممون دعوت بکنیم با ما همراه بشن، یه پیام هم بخونم. 0937 چهار شماره پایانی 9920 هم نوشتن که لطفاً وقتی که شما دارین آخرین قیمت های سکه و ارز و اینها رو اعلام میکنید، آخرین قیمت ماشین های امسال پراید رو هم اعلام بکنید، چون دیگه الان جزء کالای سرمایه‌ای برای ما محسوب میشن با این رقمی که دارن. بله. و روز به روز هم داره گرانتر میشه دیگه. الان باید مراقب باشیم، مراقب این پرایدها باشیم، ماشین ها اتومبیل های دیگه مون هم باشیم، برای اینکه کالای سرمایه‌ای دیگه برای امسال ماها محسوب میشن. سلام میکنم به جناب آقای زینعلی خان، کارشناس بازار خودرو که الان همراه ما شدن. آقای زینعلی خان اگر اشتباه گفتم فامیلیتون رو عذرخواهی میکنم.
منم از سلام دارم خدمت شما و آقای حاجزاد عزیز.
ممنون از شما.
بنده‌وان محترم برنامه در خدمتتون.
آقای زینعلی خان، این بحث فروش نقدی بعد تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده جز حواشی بازاره. حالا بحث قیمتو که ما هر دفعه با شما صحبت می‌کنیم، پیش‌بینیتون اینه که تغییر نمی‌کنه و می‌بینیم که تو این وضعیت هیچ کاهشی نداشتیم و تحلیل‌های شما هم پیش‌بینیاتون درست بوده تا الان. فقط می‌خوام ببینم این اتفاقی که داره می‌افته در رابطه با پیش فروش‌ها و فروش نقدی، آیا مردمی که تو این افرادی که در واقع خریداری پیش فروش کردن میتونن تا پایان سال امیدوار باشن خودروهاشون رو دریافت کنن بعد سر موعد یا خیر؟
بله، ببینید با توجه به نوع فروشی که الان دارن خودروسازا انجام میدن و 30 روز کاری رو برای تحویلاشون در نظر میگیرن، شما از همین امروز هم اگر پیش فروشی اتفاق بیفته، خوشبینانش آخر فروردین میشه زمان تحویل خودرو.
بله،
به نظر میرسه نه خودروساز به نوعی دنبال این است که خودرو بفروشه به مردم و هدفش فقط جذب نقدینگیه و نه خریدار خودرو
امیدی داره که بخواد دریافت کنه این ورسا
بنده واقعی خودروه. به نظر اینجوری میرسه. شما ببینید اگر کسی الان نیازمند خودرو
این در مورد اونایی که پیش در واقع خرید نقدی کردن تو همین یکی دو هفته اخیر، اونایی که پیش از این در اوایل سال پیش خرید کردن فکر میکنید تحویل بگیرن؟
والا به نظر میرسه با توجه به این آهنگ و به این نرخی که تو بحث تولید هست خیلی از اونها محقق نشه.
درسته.
عرض کردم قبلا هم توی گفتگوهای قبلی که با توجه به نوع قراردادی که این دوستان میبندن نهایت کار این است که خب اگر تأخیری اتفاق افتاد، انصراف یا هر موضوعی به این ترتیب در جریان کار باشه، میتونن بیان سود حاصله رو، سود مشارکتشون رو تو این زمینه بگیرن و انصراف بدن و به اصطلاح نخوان که خود رو تحویل بگیرن. نوع قراردادا به گونه ایست که اصلا کاری بحث نمیگذاره، ولی الان تو این حد اکثر در نظر بگیرید 7-8-10 روزه کاری که ممکنه تا پایان سال داشته باشیم اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، یعنی شرایط
چشم امید نسبت به تحول خاصی در بازار خودرو نمیشه داشت تا پایان سال. حالا با این وضعیت به نظر شما اگر من به عنوان مصرف کننده بخوام وارد بازار بشم خودروی تهیه کنم، بهتره اینی که برم سراغ خودروهای دست دوم یا خودروهای صفری که در اختیار نماینده هاست دیگه، اونم با قیمت‌های خاص بتونم بخرم؟
دقیقاً اون که بازار آزاد به حساب میاد از باب نمایندگی‌ها که به قیمت کارخونه نمیدن.
بله، قیمت هر آنچه که در بازار حکم بکنه یا بخوان حکم بکنن یا به عنوان سلیقه باشه اعمال میکنن ان شاء الله.
میمونه خودروی دست دو و خودروی خال کرده به نوعی که بتونن حالا اونهایی که نیازمند، یعنی
مصرف کننده واقعی هستن،
واقعا میخوان الان سوار ماشینشون بشن برن سراغ اون بازار و اون خودرو.
تشکر از شما جناب زینالی خان، ان شاء الله که حداقل سال آینده شاهد تحول جدی در بازار خودرو باشیم.
همین برنامه‌ریزی برای سال آینده باشه، امسال دیگه اتفاقی نخواهد
افتاد. ممنون از شما.
روزی هم باقی نمونده دیگه از امسال. خیلی متشکرم از شما آقای زینالی خان برای همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنیم. آقای پاکزاد سپاسگزارم. ممنونم از شما دوستان، همچنان همراه شما هستیم از رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
بله، برگشت همراه شما هستیم با ادامه خبرهای اقتصادی امروز برنامه نمودار و طرح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی. آقای پاکزاد،
بله، این طرح رو به نوعی کمیسیون اقتصادی مطرح کردن. از زبانشون آقای محمد رضا پور ابراهیمی اشاره کردن که سرانه مابود تفاوت بین نرخ ارز ترجیحی که همین 4200 تومانی با سامانه سنا حدود 1 میلیون تومان در ماه، البته اشاره کردن نیمام حدود 500 هزار تومانه. فهوای کلام اینه که اینو در اختیار مردم قرار بدیم بعد قیمت ارز رو آزاد بکنیم تو بازار. من فقط یه سوال دارم، اگر سرانش حدود 1 میلیون تومان در ماه باشه، رقمی حدود 80 هزار میلیارد تومان اون موقع باید تامین بشه و توزیع بشه. الان دولت برای 3-4 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 45 تومانی دچار دست اندازه، بعد موج تورمی که ایجاد میکنه آیا قابل مهاره؟ یا اینکه دوستان همینجوری فقط یه سری عددا پشت سر هم میذارن و فکر میکنن از این طریق میشه توجیه اقتصادی یا مدیریت اقتصادی
در کنار این موضوع این اگر که همچون رقمی بشه تامینش کرد و این اتفاق بیفته، مطمئنم که همه ما خیلی همون حال حداقل همه رو با قاطعیت نگیم، خیلی از ماها ترجیح میدیم که آقا اگه این هزینه رو شما میخواییم بکنید، تمام این هزینه رو ببرید در حوزه حمایت از کارخانه ها، کارآفرینان، تولیدات داخلی و اینها،
من یه توصیه دیگه
بازار اشتغال ایجاد بشه و حداقل این گردش مالی مالیه واقعی تر بشه.
موقعی که ما ارز ترجیحی رو داریم توضیح میکنیم، اگر با مفاسد حاشیه‌ایش مبارزه جدی بکنیم، برای این کارم فکر میکنم باید خیلی از این دستگاه‌های ناظر رو اصلا کلا تعطیل بکنیم و اجازه بدیم که به قول خود دوستان بازار کار خودش رو بکنه. دستگاهایی مثل بازرسی‌ها، دستگاهایی که کار تعزیرات و اینا رو انجام میدن، اگر اینها ورود نکنن هزینه‌ها کمتر میشه، شاید بازار خودش راحت‌تر به نتیجه برسه تا اینکه بیایم 1,000,000 تومان با افزایش هر. نمیدونم واقعا توجیه خاصی نداره این صحبت که این دوستان
اشاره بکنیم از این خبر بگذریم، اشاره هم داشته باشیم به قیمت بلیت اتوبوس که
از 25 اسفند ماه رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل کشور اعلام کردن که بلیت اتوبوس هم 20% افزایش پیدا خواهد کرد. کسانی که میخوان با ماشین شخصی برن مسافرت، اگر قطع مناسب پیدا بکنن برای بروز رسانی ماشینشون و تعمیراتشون، با این 20% میتونن یه ارزیابی بکنن، شاید ترجیح بدن با اتوبوس برن با توجه به افزایش
قیمت باشه. حالا خبر دقیقاً پیام هم داشتیم که خیلی از دوستان از جمله تاکسی دارا اشاره کرده بودن به اینکه این در 2 سال گذشته بابت خرید قطعات یدکی بیکیفیت خیلی ضرر کردن و اینقدر که هزینه کردن برای تعمیرات ماشینشون نتونستن که دقیقاً دخل و خرج اصلا به هم دیگه نمیخورد. حواسمون به این نکته باشه. بریم گزارش امروز برنامه رو بشنویم در رابطه با همین قطعات تقلبی خودرو و برگرد کردیم صحبتمون رو با کارشناس شروع کنیم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
مسلما پیش اومده تا الان قطعات یدکی برای خودروتون بخریم.
قطعا همینجوریه دیگه، وقتی خودرو سوار میشی اولین چیزی که به فکرش باید باشی باید قطعاتش باشه.
قطعه نامطمئن و غیر استاندارد هم نصیبتون شده؟
بله، من همین الان یه خودرو مال برج 7397 ماشینی که گرفتم، یک ماه بعد روغن ریزی در واقع گیرباکس پیدا کرد. بردم یه چیزی به اصطلاح خود مکانیکا میگن قیفی گیربکس عوض کردن، بازم داره روغن میده. همون قطعی که خود ایران خودرو عوض کرد، جایی هم نخریدم.
بعضی مواقع آره، ولی مثلا یه دونه پمپ بنزین گرفتم 2-3 روز کار کرد کامل، گفتن که ای باز پمپ بنزینه، کامل عوضش کردم 2-3 روز کار کرد که مجبور شدم رفتم همون دستوم قبلی رو جابجا کردم که الانم داره 2 سال و نیم کار میکنه، ولی اون کامل نو گرفتم، از نمایندگی هم گرفتم، ولی متاسفانه 2-3 روز بیشتر جواب نداد.
چرا؟ مگه اون نام و نشانیو که مطمئن بود نداشت؟
والا به ما گفتن ضمانت دار، اون بنده خودم تعویضش کرد ولی کارایشو انجام نداد.
تسمه تایم، یعنی من بستم تسمه تایمو، یه سرویس فقط رفتم برگشتم پاره شده، خود نمایندگی بسته.
گلگیر گرفته بودیم مثل حلبی بود، باور کن دست میزدیم میرفت داخل هستم، بردیم عوض کردیم دوباره یکی دیگه رفتم گرفت، لنت ها مثل خاک میریخ بیرون هستم، نمیدونم چه جنسی بود. 10 روز طول نکشید، 70-80 تومن هم فول لنت داده بود.
مثلا تسمه گرفتیم تسمه جواب نده، یا مثلا لنت ها تو بازار مثلا یه سری خرابنه، جای مطمئن باید خرید کرد دیگه.
چجوری جایی مطمئنه تشخیص میدید؟
خب ما دیگه بالاخره میشناسیمشون، الان سالهاست کارمون اینه، میدونیم کجا مثلا جنس خوبش مطمئن داره.
پیش نیومده از همون جایی مطمئنم وقتی خرید میکنی ببینی باز اون جوابگوی نیاز ماشین نبوده؟
چرا اونجا هم میری میگی مثلا خوبشو بده، بازم برمی داره خرابشون.
شرکت های قطع سازی داخلی ما واقعا بعضیشون بی‌نظیرن، با وجدان کار میکنن، قطعات خوبی تولید میکنن، منتها قیمت تمام شده کالاش قیمت واقعی میخواد بده، خرید نمیکنه، چون یک شرکت کاملا در واقع دولتی هست و رقیب ندارن این دوتا شرکت، خودروسازای داخل ما، چون رقیب ندارن، ضمن این که برای مصرف کننده خودرو مشکل ایجاد میکنه، برای تولید کننده قطعا مشکل ایجاد میکنه. یک کشوری قول مثل چین هم در کنار بغل ما خوابیده، میگه میرم از اون میخرم، شما میفروشی بفروش، نمیفروشی نفروش، میره میخره همون قطعه رو با نرخ ارزونتر. تولید کننده های قطعات داخلی ما همه دارن ورشکست میشن و میبندن و سوار میکنن این قطعه رو روی خودروها، میفروشن به مردم، ارزون در میارن، گرون میفروشن، چندین ضرر دارن به کشور میزنن. یک، قطعه ساز نابوده، پول خارج میشه از ایران، به حال به صورت ارز از کشور خارج میشه، چون اینا ارزهای دولتی میگیرن، جنس خارجی میگیرن، کارگر ایرانی بیکار میمونه با این همه مشکلات بیکاری و ماشین غیر استاندارد میدن و تصادفات مسائل این حرفو. من واقعا نمیدونم فرصت برنامه شما چیه. من ماشین من ترمز نداره، آدم از کجاش بگه؟ این ای بی اس ها برید سوال کنید ببین کی ترمز داره. واقعا ترمز نداره،
یعنی پمپ ای بی اس خوب کار
نمی‌کنه، اصلا کار نمی‌کنه. یکی از مشکلاتش همینه.
بله، بخش گزارشی امروزمون رو شنیدیم در رابطه با بازار قطعات تقلبی خودرو. و در این لحظه سلام میکنم با آقای علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو. آقای نیک‌آیین سلام بر شما، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم
آقای نیک‌آیین، خیلی ممنون که با ما همراه شدید. بازار قطعات تقلبی
در خدمتتون هستم.
تشکر از شما، چون زمان محدوده من سریع سوالاتو بپرسم پاسخ از شما داشته باشم. بازار قطعات تقلبی متاسفانه این پایان سالی داغ شده و مردم دارن ازش زیان میبینن. چطور باید با این بازار برخورد بشه؟ تمهیدات اتحادیه چی بوده؟
خدمتتون عرض کنم که من یه خود ریشه‌ای‌تر صحبت بکنم در این رابطه. متاسفانه از زمانی که بحث تحریم‌ها شروع شد، شرکت‌های قطع ساز و قطع ساز اورجینال که در خارج از ایران مستقر هستند، مثلا شرکت‌هایی که بحث رنو رو دارن پوشش میدن، اینها خب قطعاتشون رو به کشور ما بستن جلوی ورود، یعنی جلوی خروجشو، و دیگه به ما ندادن. خب از اون ور بازار آتش داشت و تشنه بود، این همه خودرو توزیع شده بود. خب متاسفانه شرکت های خودروساز داخلی هم جوابگوی این موضوع نبودن. خب به مراتب این آتش بازار باعث شد که برن و از کشورهای ثالث دیگری قطعات رو وارد بکنن. متاسفانه ما هیچ استانداردی رو تعریف نداریم در مبانی ورودی گمرکاتمون، یعنی اون استانداردی که باید به دقت کالاهایی که وارد میشه اون استاندارد لازم رو داشته باشه که بتونه مجوز ورود رو بگیره.
آقای نیک‌آیین، با توجه به اینکه مبادی ورودیمون مورد نظر نیست و نمیتونه این نظارت کافی رو داشته باشه، به هر صورت بازار از این قطعات پر شده. مردم برای اینکه دچار مشکل با این قطعات نشن و اتحادیه شما چه همکاری میتونن با هم انجام بدن که حداقل مشکلاتشون کمتر باشه؟ قطعه‌ای که میگیرن بعد یه سال کار کنه، هفته دوم مجبور نشن دوباره عوضش بکنن.
جناب بایزاد، متاسفانه هیچ کاری نمیشه در این مقابله انجام داد. مثل یک سیل بزرگی میمونه که داره میاد و این از جای دیگه باید جلوش گرفته میشد.
یعنی در مبادی کشور، مبادی مرزهای کشور.
آفرین، من تای خط هستم. من متاسفانه انقدر دقیق این کالاها دارن به اصطلاح روش هک انجام میشه و مارکای برند معروف روش انجام میشه و هک میشه روش، که برای منم دیگه سخت شده.
آقای نیک‌آیین، این قطعاتی که وارد میشه توسط تجار رسمی کشور وارد میشه یا قاچاق؟ اگر قاچاق باشه خب میگیم توجیهش بیکیفیت بودنش هست، ولی اگر هم مبادی رسمی داره وارد میشه و بیکیفیته، باید با تجار هم صحبت کنیم که حداقل کیفیت کالایی که دارن وارد میکنن رو رعایت بکنن، درسته؟
متاسفانه از دو تا خروجی ها داره، دو تا ورودی ها داره انجام میشه و هم از مبانی قاچاق داره وارد میشه و هم از مبانی مرزهامون داره وارد میشه و اونجا باید کنترل بالاتر بره. درسته ما با به اصطلاح گمرکات هم صحبت داشتیم، گفتن آقا ما تعدادی آزمایشگاه داریم، ولی آزمایشگاه هم که میریم نگاه میکنیم تجهیزات لازم برای همه
تست همه قطعات رو نخواهد داشت.
آفرین، اینها رو ندارن. ما اینجوری موزر داریم، همین باعث شده که تعداد تعمیرات آمارش بره بالا. یعنی شما برای یه لنت چرخ که قرار دو سال برای شما به اصطلاح زیر اون خود رو سرویس بده، شش ماه میبینی پود شد ریخ پایین. و یا قطعات دیگری که همچین مثل همین قطعات. این
توصیه شما به مردم چیه؟ چون تو این وضعیت میگید چاره ای نیست که.
والا ما فعلا داریم توی صنفمون همش یکسره داریم با ابزارهایی که در اختیار داریم آلارم میدیم که با دقت و با گرفتن خلاصه اطمینان از اون قطع فروش و با ضمانت گرفتن از اون قطع فروش این کار رو انجام بدن، چون دیگه ما نمیتونیم بگیم که دیگه قطع اورجینال مصرف کنید. ما فقط داریم میگیم قطعه با کیفیت مصرف کنید،
یعنی اون کلمه راه حلش هم موقعی که گمرکات تشخیص نمیده خود مردم دیگه چطور میتونیم ازشون انتظار داشته باشیم تشخیص بدن؟ یا حتی خود به نوعی شما تعمیرکار چقدر میتونه باید تجربه بکنه، چند بار قطر استفاده بکنه، بعد بازخورداشو ببینه، حالا جنس جدید میاد تو بازار و اصلا متفاوت خواهد. ممنون از شما جناب آقای نیکاین، یه مقدار ناامیدمون کردید نسبت به بازار قطر.
توضیحات جامع‌تری دارم خدمت،
خواهش میکنم.
ان شاء الله خیلی متشکرم از شما آقای نیکاین برای همراهیتون. ان شاء الله فرصت دیگری باشه بتونیم بیشتر راجع به این موضوع،
خیلی وسیع این موضوع، من خواهش میکنم که وقت برام بدید.
حتما
ان شاء الله تو برنامه‌های بعدی حتما با شما همراه
خدمت هستم.
خیلی متشکرم. خداحافظی میکنیم با آقای علیرضا نیکاین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو، و آقای پاکزاد ممنونم از شما. اگه مونده یک تیتر دیگه دارین در رابطه با برخورد با گرانفروشی بلیط هواپیما، اگه خیلی کوتاه بشه اشاره کنیم.
در رابطه با این موضوع مدیر تعزیرات استان تهران اشاره کرده که با شرکت‌های هواپیمایی که بلیط رو گران بفروشند برخورد جدی خواهد شد.
بله.
در مورد نوع برخورد البته صحبت نکرد.
بله، در رابطه با همون 1 میلیونی هم که گفتیم ممکنه حالا بدن و گفتیم کارخونه ها، الان دوست زدن که نه نمیخوایم به کارخونه بدن، به خودمون بدن بهتره. خوب شد و موقع با قاطعیت نگفتیم که همه مردم همچین چیزی رو میخوان. خیلی متشکرم از شما آقای پایسد برای همراهیتون. خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان. روز خوش. خداحافظ.